بسم الله الرحمن الرحیم 3/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و کیف کان فقد یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونه من جهت الرافع فینکر الاستصحاب فی الاوله. بحث ما در مورد تفصیل بین مقتضی و رافع بود. گفتیم که رافع انواع و اقسامی دارد، گاهی اوقات شک در اصل وجود رافع است، گاهی اوقات شک در رافعیت موجود هست. شک در رافعیت موجود را هم 5 قسم کردیم. پس بنابراین گاهی اوقات شک میکنیم در مقتضی، گاهی اوقات شک میکنیم در رافع. رافع خودش رو هم رفته میشه چند قسم؟ 5 قسم میشه، درست شد؟ شک در وجود رافع با شک در رافعیت موجود 4 قسمه، رو هم رفته میشوند 5 قسم، درست شد؟ حالا ما تعبیر میاریم بین که گاهی اوقات شک میکنیم در مقتضی و شک میکنیم در رافع به 5 قسمش، درست شد؟ در اینجا مرحوم شیخ میفرمایند اقوال متعددی وجود دارد، 3 قول را نقل میکنند. قول به عرض کنم اینی که استصحاب در تمام موارد حجته، قول دوم استصحاب در تمام موارد حجت نیست، نه در مقتضی نه در رافع به اقسام 5 گانش، و قول سوم قول به تفصیل هست. 3 تفصیل را برای ما مرحوم شیخ نقل می کند. تفصیل اول این است که اگر شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نمی شود و حجت نیست، ولی اگر شک ما در رافع باشد به اقسام 5 گانش استصحاب جریان پیدا می کند. این تفصیل اول. تفصیل دوم این است که استصحاب اگر شک ما در اصل وجود رافع باشد استصحاب جاری می شود، ولی در ما بقی اقسام رافع و همچنین شک در مقتضی استصحاب جاری پیدا نمی کند. این تفصیل دوم هست. تفصیل سوم این است که در 2 از شک در رافع استصحاب جاری می شود، ولی در 3 دیگر و شک در مقتضی استصحاب جریان پیدا نمی کند. اون 2 از شک در رافع که استصحاب در جاری پیدا می شود کدامند؟ عبارتند از شک در اصل وجود رافع، 2 شک در رافعیت رافع، شک در رافعیت موجود از حیث اشتباه در مصداق. در این 2 استصحاب جاری می شود، ولی در ما بقی اقسام 3 رافعیت موجود و همچنین شک در مقتضی استصحاب جاری پیدا نمی کند. بعد از این که مرحوم شیخ این اقوال را در باب شک در مقتضی و رافع ذکر کردند، شروع می کنند به اقوال 11 را ذکر کردن که از اول تقسیم بندی استصحاب تا حالا یه جمع بندی میکنن. میفرمایند که 11 را ما از بین این اقوال به دست میاریم. البته اگر هم باز بیشتر بررسی بکنیم ممکن است اقوال از 11 بالاتر برود و بیشتر بشود، ولی خب دیگه لازم نیست عرض کنم خدمت شما مطالب رو در این ارتباط ما طولانی کنیم، فایده ای هم نداره. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید. پس مرحوم شیخ آمد آخرین تقسیم خود را از حیث شک ذکر کردن، گفتن یا شک در مقتضی یا شک در رافع. شک در رافع هم بعد چند قسمه؟ 5 قسمه. درست شد؟ شروع کردن در ارتباط با شک در مقتضی و رافع و اقسام به 5 گانش اقوال را ذکر کردن. 3 تا قول را ذکر کردن، 1 قولش تفصیله، این تفصیل خود 3 تاست. درسته؟ ملاحظه کنین. و کیفکان فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونهی من جهت الرافع فینکر الاستصحاب فی الاول. و کیفکان، و کیفکان یعنی چی؟ نه، حالا عرض میکنم. و کیفکان یعنی این، مگر نه مرحوم شیخ فرمود ما ادای شک در وجود رافع ما ادای آن محل خلافه. اما وجود رافع چطور؟ مرحوم شیخ فرمود اونم داخل رخ محل نزاعه. ولی خب عبارت مثبتین استصحاب برخلاف این مطلب میگویند. درست شد؟ پس کیفکان اینه چی؟ کیفکان اینه که ما ادای وجود رافع داخل در محل نزاعه. کیفکان یعنی این که حالا چه ادله مثبتین موهم خلاف این باشد یا موهم خلاف این نباشد. پس کیفکان روشن شد یعنی چی؟ کیفکان یعنی این که ادله مثبتین موهم این خلاف باشد یا موهم این خلاف نباشه. در ارتباط با شک در مقتضی و رافع به اقسامش 3 تا قوله. قول به حجت استصحاب در تمام، عدم حجت استصحاب در تمام، قول به تفصیل. معلوم قول به تفصیل رو ذکر میکنه. 3 تا تفصیل وجود داره، 3 تا تفصیل رو ذکر میکنه. تفصیل اول، تفصیل داده شده بین این که شک ما از جهت مقتضی باشد و بین این که شک ما از جهت رافع باشد. بالاش می‌نویسه رافع با تمام اقسامش. فینکر الاستصحاب فی الاوله، انکار شده حجیت استصحاب در اولی. اولی کدومه؟ شک در مقتضی. بارک الله. یعنی اگر شک در مقتضی کردیم استصحاب جریان پیدا نمی کند، ولی شک در رافع با اقسام 5 گانه جریان پیدا می کند. این تفصیل اول. تفصیل دوم، و قد یفصل فی الرافع بین شک فی وجوده و شک فی رافعیته. تفصیل دوم اینه که تفصیل داده شده در رافع بین شک در وجود رافع و بین شک در رافعیت موجود. تفصیل رو برد روی انواع اقسام رافع. فرمود تفصیل دوم روی انواع اقسام رافع. تفصیل داده شده در رافع بین این که شک کنیم در اصل وجود رافع و شک کنیم در رافعیت موجود به انواع اقسامش. مگر نگفتیم رافعیت موجود خود چند قسمه؟ خود چند قسمه؟ 4 قسم. تفصیل دوم که شک کنیم در اصل وجود رافع و در رافعیت موجود به اقسام 4 گانه. درست شد؟ خب حالا فینکر الثانی مطلقا، انکار می شود استصحاب در دومی. دومی کدومه؟ آفرین آفرین، شک در رافعیت موجود. استصحاب در شک در رافعیت موجود جریان پیدا نمی کند مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ به تمام، در تمام اقسام. های حسن تو چی یعنی چی؟
استصحاب در شک در رافعیت موجود
جاری نمیشه.
نظام مورد اول
چی؟
نظام میشه به اصل رافع.
آفرین، یعنی فقط استصحاب در اصل وجود رافع جاری میشه اگر شک کردیم، ولی اگر در رافعیت موجود شک کردیم به اقسام چارگانش استصحاب جاری پیدا نمی کند، همونطور که در مقتضی جاری نمی شود.
ما که بحث میکردیم از جهت صفت روشه از جهت مرده بودم بین دو ام که استصحاب جاری شد.
نه خوب دقت کنید از دل من کاملا مطلب روشن بشه. شیخ خیلی واضح و روشن مطلب رو میگه. دلیل اون که بعدا ادله اقوال گفته میشه، الان که فقط اقوال رو داره میگه. ملاحظه کنید میفرماید فیون کر و ثانی مطلقا، انکار میشود جریان استصحاب در دوامی. دوامی کدومه؟ رافعیت موجود مطلقا با تمام اقسامه. یعنی استصحاب در اصل وجود رافع جاری می شود، ولی در رافعیت موجود به اقسام چارگانش و شک در مقتضی استصحاب جریان پیدا نمی کند. این تفسیر چندم شد؟ دوم. تفسیر سوم همان تفسیر دومه، فقط یه چیزی رو اضافه کنید، یه چیزی رو اضافه کنید. استصحاب در شک در اصل وجود رافع و همچنین در رافعیت موجود از اشتباه ما از حیث مصداق باشه جاری میشه، ولی در مابقی اقسام شک در رافعیت موجود و شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. و پس تفصیل سوم همون تفصیل دومه، منتها به شک در اصل وجود رافع یه دونه از رافعیت موجود اضافه کنید که کدوم باشه؟ قسمه سوم. نه سوم باشه، سوم. سوم را که اشتباه از حیث مصداق باشه اضافهش کنید به اصل وجود رافع. در این دوتا اصل وجود رافع و شک از حیث مصداق استصحاب درشون جاری میشه، ولی در مابقی اقسام رافعیت موجود و همچنین شک در مقتضی جریان پیدا نمی کنه. عبارت ملاحظه کنید. او اذا لم یکن، او اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی. این او اذا لم یکن میشه تفصیل سوم. تفصیل سوم همون دومیه، بنده یه دونه اضافه کنید به شک در اصل وجود رافع، اون از حیث اشتباه در مصداقه. او اذا لم یکن، این تفصیل سومه. یا این که بگیم نباشد شک در مصداق رافع، یعنی انکار شده استصحاب در دومی که رافعیت موجود باشه مطلقا استصحاب جاری میشه نمیشه، یا نه در رافعیت موجود جاری نمیشه استصحاب به غیر از اون قسمی که اشتباه از حیث مصداق باشه. روشن شد و نشد؟ من خیلی توزه. نه کاملا درست گفتیم. نه خیر کاملا درست گفتیم، من تا نیاز به دقت داره. آره نه ببین دقت به عبارت نمی کنه. من دوباره می خونم کاملا. اول از خارج بگم خدمتشون که روشن بشه. تفصیل دوم اینه، بین شک در اصل وجود رافع و شک در رافعیت موجود تفصیل داده شده، گفتن اگر شک در اصل وجود رافع باشه استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در رافعیت موجود باشه به تمام اقسامش استصحاب جاری نمیشه. روشن شد اینجا؟ تفصیل سوم، اگر شک در اصل وجود رافع شد و همچنین شک در رافعیت موجود از حیث اشتباه در مصداق شد استصحاب جاری میشه، ولی در مابقی اقسام و شک در مقتضی استصحاب جاری پیدا نمی کند. درسته؟ حالا من آفرین، سه قسم از رافعیت موجود به اضافه شک در مقتضی این استصحاب در جاری پیدا نمی کند. حالا من تفصیل دوم و سوم رو از روی متن می خونم. فیون کر و ثانی، انکار شده استصحاب در دوم. دوم کدومه؟ آفرین، شک در رافعیت موجود مطلقا به تمام اقسامش استصحاب در جاری نمیشه. یا نه تفصیل سوم، یه مورد رو از رافعیت موجود استثناء بکنید. او اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجیه، یا نه انکار میشه استصحاب در قسم دوم که رافعیت موجود باشه الا اینکه یه مورد رو استثناء کنید. اون یه مورد کدومه؟ شک در مصداق خارجی باشد. شک در مصداق خارجی و شک در اصل وجود رافع اضطراب جاری میشه. عبارت ها عبارت خیلی قدیمی، درسته؟ او اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، یا نه استصحاب انکار میشه در دومی هنگامی که نباشد شک ما در مصداق خارجی. هنگامی که نباشد شک ما در مصداق خارجی یعنی چی؟ یعنی اگر شک ما در مصداق خارجی بود استصحاب در جریان پیدا میکند، همونطور که شک در اصل وجود رافع جاری میشه در این هم جاری میشود. ولی در ما بقی اقسام شک در رافعیت موجود و در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. خیلی خوب، مرحوم شیخ میفرماید از اول تقسیمات استصحاب که در لابلا اقوال رو ذکر کردیم، حالا میخوایم رو هم رفته به صورت خلاصه برای شما بیان کنیم. 11 قول هستن دیگه، لازم نیست من خارج از متن اقوال را یک یک شهر بدم، هی متن را میخونیم اقوال را توضیح میدم خدمت شما. هذه جمله ما حذرنی من کلمات الازهار، این مقداری از کلمات ازهار بود که پیش من حاضر شدم. و المتحصل منها فی باد النظر، اون چه که حاصل می شود از نظر اولیه و ابتدائیه 11 قوله. الاولو القول بالحجیت مطلقا، قول اول این است که استصحاب حجت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ در مقابل تفصیل های بعدی، نه در مقابل تفصیل های بعدی، چه مستصحب ما وجودی باشد، چه عدمی باشد، چه مستصحب ما حکم شرعی باشد، چه وضعی باشد، چه مقتضی باشد، چه مانع باشد، از انواع و اقسامش، درسته؟ ارکرم این مطلقا و مطلقای بعدی کلن در مقابل تفصیل هاست، درست شد؟ 11 قول دوتش مطلقه، 9 تا دیگه تفصیله، درست شد؟ این دوتا مطلق در مقابل تفصیلای بعدی سکنه میخونم. قول اول عبارتند از این است که استصحاب حجت است مطلقا. قول دوم از ثانی عدمها مطلقا، عدم حجت استصحاب است مطلقا، درست شد؟ این مطلقا یعنی چی؟ در مقابل تفصیلای بعدی است. از ثالثو قول سوم التفصیل بین العدمی و الوجودی، تفصیل قائل بشیم بین این که مستصحب ما عدمی باشه و مستصحب ما وجودی باشد. خب چطور تفصیل قائل بشیم؟ استصحاب در عدمی جاری می شود ولی در وجودی جریان پیدا نمی کند، این تفصیل سوم. قول سوم که تفصیله. الرابعو قول چهارم اینه که مستصحب ما موضوع خارجی باشد یا حکم شرعی باشد، درست شد؟ اگر مستصحب ما موضوع خارجی باشد استصحاب در جاری نمی شود، ولی اگر حکم شرعی باشد استصحاب در جاری پیدا می کند. الرابعو التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعی مطلقا، تفصیل قرار بشیم بین امور خارجیه که همون موضوعات هستن ها و بین حکم شرعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ آفرین، چه حکم شرعی کلی باشد و چه جزئی باشد. فلا یعتبر فی الاوله، استصحاب معتبر نیست در اول. اولی کدومه؟ آفرین، موضوعات خارجیه. استصحاب در امورات خارجی جاری نیست، حجت نیست، ولی در احکام شرعی حجت هست و جاری میشه. این قول چهارم. الخامس و تفصیل قول پنجم عبارتند دست این که تفصیل قائل بشیم بین حکم شرعی کلی و بین حکم شرعی جزئی و موضوع خارجی. استصحاب در حکم شرعی کلی حجت نیست
ولی در موضوع خارجی و حکم شرعی جزئی حجت حذف و جاری می شود. روشن شد این رو داری یا نه؟ تفصیل پنجم، یعنی قول پنجم، این تفصیله. بیام تفصیل بدیم بین حکم شرعی کلی و بین حکم شرعی جزئی و موضوع خارجی. استصحاب در حکم شرعی کلی حجت نیست و جاری نمی شود، ولی در موضوع خارجی و حکم شرعی جزئی جاری می شود. ملاحظه کنید، الخامس و التفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره، فلا یعتبر فی الاوله الا فی عدم النص. قول پنجم اینه که بیان تفصیل بدیم بین حکم شرعی کلی و بین غیر حکم شرعی کلی. غیر چند مصداق داره؟ آفرین، دو مصداق. یک، احکام شرعی جزئی. دو، موضوعات خارجی. آفرین آفرین.
خب
حالا دیگه چند درس دو سال قبل یه جوری برمیگردیم مثلا موضوع خارج برمیگرده به موضوع. بله درسته. آره، فلا یعتبر فی الاول، استصحاب در اولی معتبر نیست. اولی کدومه؟ حکم شرعی کلی، بارک الله. ولی در حکم شرعی جزئی به موضوع خارجی معتبره. البته معتبر نیست استصحاب در حکم شرعی کلی الا فی عدم النص. ما در عدم النص، استصحاب در عدم نص چیه؟ حجت احسنتم. آره نص، نسخ، آره شک در نسخ برمیگرده به حکم شرعی کلی. ملاحظه فرمودید؟ فرمودن اگر شک کردیم در حکم شرعی کلی استصحاب جاری نمیشود، غیر از یک مورد، اون چیه؟ عدم نسخه. شک میکنیم این حکم شرعی خدا نسخ شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. نه، اول یعنی کلی. کاملا من توضیح دادم عزیزم، توضیح دادم خدمت شما کاملا. از خارج تفصیل رو گفتم، گفتم تفصیل میدیم بین حکم شرعی کلی و غیر حکم شرعی کلی. غیر حکم شرعی کلی چه مصداق داره؟ دوتا، حکم شرعی جزئی و موضوع خارجی. در اولی که حکم شرعی کلی باشه حساب جاری نمیشه، ولی در اون دو تای دیگه حساب جاری میشود. احسنتون. بعد در پایان تفسیر کوچیکی زدن، گفت در حکم شرعی کلی حساب جاری نمیشه مگر یک موردش، اون کدومه؟ عدم نسخ باشه. احسنتون. خب تفصیل، بله، قول ششم. قول ششم دقیقا برعکس قول پنجمه. اگر قول پنجم رو یاد گرفتید، قول ششم برعکسشه. بیایم تفصیل بدیم بین حکم شرعی جزئی و غیر شرعی جزئی. غیر شرعی جزئی چند مصداق داره؟ دو مصداق، حکم شرعی کلی و موضوع خارجی، بارک الله. اون وقت عرض کنم که بله، اون وقت در حکم استصحاب در حکم شرعی جزئی معتبره؟ معتبره، ولی در حکم شرعی کلی و موضوع خارجی معتبر نیست.
خب این تو بحث میکردیم تا کسان قول مرام میزه خواهی بود.
آره آره، اشاره به اون داره باری شده. آره. از سادسو، از سادسو مال محقق خونساری و اینها بود. آره، از سادسو قول ششم، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره، تفصیل بدیم بین حکم شرعی جزئی و بین غیر حکم شرعی جزئی. غیر حکم شرعی جزئی چه مصداق داره؟ دو مصداق. یک، آفرین، حکم شرعی کلی و موضوع خارجی. فلا یعتبر فی غیر الاول، استصحاب در غیر اول معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی در اولی معتبره، در دومی معتبر نیست. در حکم شرعی جزئی معتبره، ولی در حکم شرعی کلی و موضوع خارجی معتبر نیست. هذا هو الذي تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنصاري في حاشيه شرح الدروس على ما حكاه السيد فی شرح الوافیه. این قول ششم همونیست که گذشت که چه بسا استظهار میشه از کلام محقق خونساری در حاشیهش بر شرح درست، در حاشیه شرح درست. البته ما ندیدیم حاشیه شرح درست را علا ما حکاه سید، بنابر آنچه که حکایت کرده است اون را سید مرحوم سید صدر رو میگه. فی شرح الوافیه، در شرح وافیه، وافیه مال فاضلتون نیست، شرحی داره سید صدر، شرحی بری زده مرحوم شیخ این مطلب خونساری رو در اونجا دیده. خب این هم قول ششم. میرسیم سر قول هفتم. قول هفتم کدومه؟ یادتون هست گفتیم بیاییم نفس اسباب را در نظر بگیریم، شرط و مانع و عرض کنم جز را، یا فرق بگذاریم بین شرطیت، مانعیت و جزئیت. درست شد؟ بعضی اینطور تفصیل قائل شدن. شرطیت، جزئیت، مانعیت، این احکام چه هستند؟ احکام شرعی وضعی هستند. ولی شرط، مانع و جزء اینها موضوع خارجی هستند. درست شد؟ مرحوم فاضل تونی اومد فرق گذاشت بین شرط و مانع و جزء و بین شرطیت، مانعیت و جزئیت. گفت استصحاب در شرط و مانع و جزء جاری می شود ولی در شرطیت، مانعیت و جزئیت استصحاب جریان پیدا نمی کنه. درسته؟ چرا؟ چراش اینجا بعدن میاد که ما نمی خونیم. خب حالا اینجا مرحوم شیخ می فرماید قول هفتم اینه که ما بیاییم تفصیل بدیم بین احکام وضعیه و احکام تکلیفی تابع احکام وضعیه و بین احکام شرعیه کلیه مستقله. خوب این تفصیل هفتم را دوستان دقت کنن تا روشن بشه. تفصیل هفتم اینه که ما بیایم تفصیل بدیم بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابعه احکام وضعیه، این دوتا با همن، و بین احکام شرعیه کلیه. اون وقت استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابعه وضعیه صاحب جاری میشه ولی در احکام شرعیه کلیه و مستقل صاحب جاری پیدا نمی کند. حالا من توضیح مختصر میدم تا این روشن بشه. اولا این که اومدیم تفصیل قائل شدیم بین احکام وضعیه، مراد ما از احکام وضعیه شرط است، مانع است، جزء است، اینا هستن که موجود خارجی هستن، نه اینکه مرادمون شرطیت، مانعیت و جزئیت باشه، این مراد نیست. قبلا در بحث جریان بحث فاضل تونی مرحوم شیخ کاملا این رو توضیح دادن که گفتن فاضل تونی اومده فرق گذاشته بین احکام وضعیه با احکام تکلیفیه کلیه. درست شد؟ بعد یه نفر اشکال کرد به جناب شیخ این که زیر مجموعه تقسیم قبلیه، که مگر نگفتی احکام چیزه؟ بله، میگیم مستصحب ما یا حکم شرعیه یا موضوع خارجیه. یه نفر سوال کرد خب مستصحب ما یا حکم شرعی یا موضوع خارجی؟ حکم شرعی دو قسمه، حکم شرعی تکلیفی، حکم شرعی وضعی. تو چرا اومدی گفتی فاضل تونی تفصیل داده بین حکم شرعی وضعیه و حکم شرعی تکلیفیه، ولی که این تقسیم زیر مجموعه تقسیم قبلیه؟ میفرمود این مستقلا ذکر کردم به خاطر اینکه فاضل تونی منظورش از این که تفصیل داده بین احکام وضعیه و تکلیفیه مرادش احکام وضعیه نیست، منظورش موضوعات خارجی هستند که شعار احکام وضعی از اونا درست کرده، مثل شرط. شرط دلوک شمس رو در نظر بگیرید، دلوک شمس، زوال ظهر، شرط، درست شد؟ شرط. شعار میاد شرطیت را انتزاع میکند. خود زوال ظهر موضوع خارجی است، ولی شرطیت زوال ظهر برای نماز، این شرطیت حکم وضعی است. مراد فاضل تونی از حکم وضعی خود شرطه، نه شرطیته. پس فاضل تونی چیکار کرده؟ فرق گذاشته بین موضوع خارجی و بین حکم شرعی تکلیفی. درست شد؟ اون وقت احکام شرعی اختلافی است که آیا احکام شرعی تکلیفیه؟ عرض کنم خدمت شما، تابع هستن یا تابع نیستن؟ ایشون میفرماد احکامی هستن که تابع احکام وضعی هستن. مثلا فرض کنید اگر شارع مقدس گفت که الماء الملاقی للنجس نجسون، آبی که ملاقات کنه، آب قلیلی که ملاقات کنه با نجس چیه؟ نجس میشه. خب نجاست حکم وضعی هست یا نه؟ نجاست حکم شرعی وضعی. از این حکم شرعی وضعی چی انتزاع میشه؟ یک حکم تکلیف، شرعی تکلیفی که حرمت باشه، حرمت شربش باشه. آبی که نجس باشه خوردن چیه؟ حرامه. حالا ما بیایم تفصیل بدیم بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع وضعیه و بین احکام شرعیه تکلیفیه کلیه. بگیم استصحاب در اولی جاری میشه ولی در دومی استصحاب جریان پیدا نمی کنه. این از خارج متن کتاب بود. حالا روی متن بیاد دقت. قول هفتم التفصیل بین الاحکام الوضعیه. بیام تفصیل بدیم بین احکام وضعیه. منظور احکام وضعیه چیه؟ یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع. منظور ما از نفس احکام وضعیه خود اسباب است، خود سببه، نه سببیت. سبب شی خارجیه ولی سببیت حکم شرعیه وضعیه. مراد ما از احکام وضعیه چیه؟ خود اسبابه، خود شروطه، خود موانعه، نه سببیت و شرطیت و مانعیت. نه اینا منظور نیست. خب بیان تفصیل بدیم بین این احکام وضعیه و احکام تکلیفیه التابعه لها و بین احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعیه است. تابع احکام وضعیه است. ببینید مثلا فرض کنید که دلوک شمس سببه، درست نه؟ شارع سببیت را جعل می کند، از این سببیت وجوب صلات در میاد. وجوب میشه حکم تکلیفی، سببیت میشه حکم وضعی. احسنتون، درست شد؟ آبی که نجس میشه حرمت شربش تابع نجاست، نجاسته. هر آبی که نجس بود شربش چیه؟ ممنوعه. هر مایعی که نجس بود شربش چیه؟ ممنوع و حرام میشود. این میگیم حکم تکلیفی تابع حکم وضعی. ملاحظه کنید تفصیل بدیم بین احکام وضعیه و مراد احکام وضعی اونه و همچنین احکام تکلیفی تابع احکام وضعیه بین اینها و بین غیرها و بین غیر اینها تفصیل قائل بشیم. مراد از غیرها چیه؟ من الاحکام شرعیه که عبارتند از احکام شرعیه کلیه، احکام شرعیه تکلیفیه کلیه هست. فیجری فی الاول دون الثانی. استصحاب در اولی جاری میشه. اولی کدومه؟ احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع وضعیه. استصحاب در اینجا جاری میشه ولی در احکام شرعیه تکلیفیه کلیه جریان پیدا نمی کند. فیجری فی الاول دون ثانی، ولی در دوم جریان پیدا نمی کند. طرفدار این قول کی؟ بله غیرها عرض کردم، غیرها میخونه من الاحکام شرعیه، خودی غیرها را داره معنا میکنه. غیرها به کجا میخوره؟ غیر احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع وضعیه. اون غیر این دوتا چیه؟ من الاحکام شرعی، عبارت احکام شرعی کلیه تکلیفیه. فیجری فی الاول دون ثانی، استصحاب در اول جاری میشه ولی در دوم جاری نمیشه. طرفدار این قول فاضل تونی. بیایم سر تفصیل نهم. تفصیل نهم را خوب دقت کنید. تفصیل بله هشتم احسن، تفصیل هشتم را دقت کنید. یه جا داشتیم گفتیم استصحاب را تقسیم میکنیم به اعتبار دلیل مستصحب، درست نه؟ گفتیم دلیل مستصحب یا اجماع یا غیر اجماع. اینجا همان رو میخواد بیان کنه. اگر دلیل مستصحب ما اجماع باشه و شک کردیم در او، استصحاب جاری نمی شود. ولی اگر غیر اجماع باشه استصحاب جاری می شود. از سامن و از تفصیل و بین ما ثبت بالاجماع و غیره فلا یعتبر فی الاول. تفصیل بدیم بین ما، بین مستصحبی که ثابت می شود به وسیله اجماع و غیر اجماع، فلا یعتبر فی الاول. استصحاب در اولی معتبر نیست ولی در دومی معتبره. تفصیل نهم، نهم را دوستان باید دقت کنن، نهم را باید دقت کنی، چون نهم را مرحوم شیخ قبول دارن. خلاصه تفصیل نهم اینه که تفصیل بدیم بین شک در مقتضی و بین شک در رافع به انواع و اقسامه. اگر شک کردیم در مقتضی استصحاب جاری نمی شود، ولی اگر شک کردیم در رافع به اقسامش استصحاب جریان پیدا میکنه، درست شد؟ این خلاصه شه. منتها مرحوم شیخ تفصیل میده، میگه اگر یه دفعه مستصحب ما دلیلش گفت استمرار دارد، یا از خارج فهمیدیم استمرار دارد، یعنی مقتضیش موجوده، فقط شک میکنیم در رافع، این یک طرف. ولی اگر شک کردیم در غیر رافع، یعنی شک کردیم در چی؟ در مقتضی بارک الله، در اینجا تفصیل میدیم بین شک در رافع و بین شک در مقتضی. اگر شک در رافع بود به اقسامش جاری میشه، ولی اگر شک ما در غیر رافع بود، این شک در مقتضی بود، استصحاب جریان پیدا نمی کنم. خب قول نهم، بله توضیحش اینه که اگر شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نمیشه، ولی اگر شک در رافع باشه به اقسامش استصحاب جاری پیدا میکند. منتها مرحوم شیخ به این بیان بیگه، میگه اگر یه دفعه مستصحب ما دلیلش گفت استمرار داره، یا از خارج فهمیدیم استمرار داره، یعنی شک در مقتضی ما نداریم، فقط شک در چی داشته باشیم؟ رافع، اینجا استصحاب جاری میشه. ولی اگر شک در غیر رافع داشتیم، یعنی شک ما در چی باشه؟ مقتضی باشه، استصحاب جاری نمیشه. ملاحظه کنید قول نهم التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره. تفصیل بدیم بین مستصحب که ثابت بشود مستصحب به وسیله دلیلش یا از خارج ثابت بشه چی؟ استمراره. استمرار فاعل ثبت است، ثابت بشد به وسیله دلیل مستصحب یا از خارج استمرار مستصحب، یعنی ما شک در مقتضی، شک در مقتضی نداشته باشیم، پس شک در چی داشته باشیم؟ فقط شک ما در غایت و رافع باشه.
دلیل مستصحب
ما مثلا فلان حکم شرعی دلیلی داره، درسته؟ درسته نه؟ شما مثلا فرق رو میگه آقا وقتی وضو گرفتی، وضو گرفتی دلیل میگه ادامه داره، بله آره 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 آفرین، اون چی که میاد حکم شرعی اثبات میکنه، درست شد؟ حالا چه وضعی باشه چه غیر وضعی باشه، هر دلیلی که میاد حکم رو ثابت میکنه، اون اگر به ما بگه استمرار داره یا نه، اون دلیل نمیگه استمرار داره، ما از خارج میفهم استمرار داره، یعنی ما شک در مقتضی نداشته باشیم، پس شک ما در چی باشه؟ رافع و غایت باشه. فشک فی الغایت الرافعت له، شک بشه در غایت و رافع له رافع مقتضی. خب تفصیل خالف بین این قسمت و بین غیره و بین غیر شک در رافع. غیر رافع میشه چی؟ غیر رافع میشه چی؟ مقتضی، بارک الله. قشنگ زیر غیر، زیر خود غیر بنویس، یعنی شک در مقتضی باشه. ضمیر غیرهی میخوره به شک در رافع. بیایم تفصیل قائل بشیم بین اون جایی که ما میدونیم مقتضی هست ولی شک در رافع و غایته، و بین غیر شک در غایت و رافع باشه، یعنی شک در مقتضی بشه. فیعتبر فی الاوله، استصحاب در اولی معتبره. اولی کدومه؟ آفرین، شک در رافع. دون ثانی، ولی استصحاب در دوامی معتبر نیست. دوامی کدومه؟ مقتضی باشه. کما هو و ظاهر المعارج، کما اینکه قول نهم ظاهره معارجه، مرحوم شیخ قول نهم را انتخاب میکند، درست شد؟ و ما دلیل قول نهم را هم میخوانیم دیگه. پرونده تمام این اقوال یازدهگانه را با ادلشون را میبندیم، حذف میکنیم، میریم ادامه بحث میدیم. قول به دهم، قول به دهم قول به دهم اینه که عرض کنم خدمت شما، ما بیایم تفصیل بدیم بین اصل وجود رافع، الان جدیدن تازه خوندیم درس امروز، بیایم تفصیل بدیم بین اصل وجود رافع و غایت و بین رافعیت موجود و بین رافعیت موجود. اگر شک در اصل وجود رافع شد و غایت شد، استصحاب جاری میشه. ولی اگر یه دفعه شک در رافعیت موجود با تمام اقسام شد یا شک در مقتضی شد، استصحاب جاری پیدا نمی کنه. دهم، هذا التفصيل مع اختصاص شک به وجود الغایه. تفصیل دهم همون تفصیل نهمه، من تا بگیم شک ما مخصوص میشه به شک در وجود غایت و رافع. زنتان، اگر شک در اصل وجود رافع کردیم و غایت کردیم، استصحاب جاری میشه. ولی اگر شک در رافعیت موجود کردیم و شک در مقتضی کردیم، استصحاب جاری پیدا نمی کند. ای قولی که کما هو و ظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی و من کلامه، ظاهر از محقق سبزواری است که انشالله میاد کرد کرد. ما دیگه نمیخونیم اینها را. قول یازدهم، قول یازدهم همونه منطقه. در شک در وجود رافع استصحاب جاری میشه، یه فردی از رافعیت موجود رو اضافه کنید. اگر گفتید کدومه؟ آفرین آفرین. بیان تفصیل بدیم بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود از حیث مصداق، استصحاب در جاری میشه. ولی در مابقی شک در رافعیت موجود و همچنین شک در مقتضی، استصحاب در جاری پیدا نمی کنه. قول یازدهم، زیادت شک دیگه تو چرا؟ گفتم که گفتم شک در اصل وجود رافع کنه، استصحاب جاری میشه. دیگه در مابقی که عبارتند از رافعیت موجود به چهار قسمش و شک در مقتضی، استصحاب جاری نمیشه. اینو گفتم خدمتتون. قول یازدهم، زیادت شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. بیایم به این تفصیل دهم یه دونه رو اضافه کنیم، زیاد کنیم شک در مصداق غایت و رافع از جهت اشتباه مصداقی نه مفهومی. یعنی اگر شک کردیم در وجود رافع و در رافعیت موجود از حیث مصداق، استصحاب در اینجا جریان پیدا می کند. ولی در مابقی رافعیت موجود و شک در مقتضی، استصحاب جریان پیدا نمی کند. این مالکیه، کما هو و ظاهر ما سیجی او من المحقق الخنساری. این یازدهم ظاهر اون چی که میاد از محقق خنساری است. یازده قول رو ذکر کردن، قول نهم مال مرحومه شیخ اعظمه که ایشون روی این قول نهم دیگه مانور میدن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.